اما به یک باره از دست می دهی و جز پشیمانی و تباهی برایت هیچ سودی ندارد. حرص مال دنیا چنان بلایی به سرت می آورد که از یاد خدا غافل می شوی و طوری سرگرم پول و مادیات می شوی که دیگر خواندن آیات قرآن و هشدارهایی که درباره رباخاری و عواقب آن در قرآن آمده است در تو اثری نخواهد گذاشت. مردی بسیار فقیر اما دیندار در شهری زندگی می کرد و اگرچه روزگار خود را به سختی می گذراند، همچنان مؤمن به خداوند بود و فرایض دینی خود را مرتب به جای می آورد و از رحمت خداوند بخشنده ناامید نمی شد. کم کم تنگ دستی و فقر فشار زیادی به آن مرد وارد کرد، به طوری که از تأمین مایحتاج اولیه زندگی خود نیز عاجز مانده بود. از این رو تصمیم گرفت از یکی که وضع مالی خوبی دارد مقداری پول قرض کند و کمی زندگیش را سر و سامان دهد. بنابراین به سراغ یکی از تاجران شهر رفت و از او خواست که کمی پول به او قرض دهد. مرد پولدار اصلاً به روی خودش نیاورد و هیچ اعتنایی به او و حرفهایش نکرد. مرد مستمند چندین بار خواسته خود را تکرار کرد، اما وقتی دید آن مرد اصلاً به حرفهایش توجهی نمی کند، صدایش را کمی بلندتر کرد و گفت: با تو هستم ای مرد، چرا پاسخم را نمی دهی؟ مقداری پول از تو می خواهم، به من قرض میدهی یا نه؟ این بار تاجر رو به او کرد و گفت: تو که ادعای دینداری میکنی، خوب میدانی هم دین و هم دنیا دست خداوند است، پس برو از خدا بخواه به تو کمک کند نه از من. مرد فقیر پاسخ داد: دین چیزی نیکو و پسندیده است، اما دنیا و مادیات آن بی ارزش و پست هستند. بنابراین من از خداوند منان خوبی و نیکی را می خواهم و از تو که بی مقداری مال دنیای بی ارزش را طلب می کنم. تاجر از شنیدن این حرف یکه خورد و خشکش زد. مرد فقیر ادامه داد: نشنیده ای که از قدیم گفتند حقیقت را از حق بخواه و باطل را از باطل طلب کن؟ من هم اگر به دنبال مادیات و مایحتاج زندگی هستم، به خاطر این است که برای ادامه حیات و بندگی و عبادت خداوند لازم است این چیزهای بی ارزش را نیز به دست آورم، وگرنه هیچگاه سراغ تو نمی آمدم. سپس در حالی که از نزد مرد ثروتمند می رفت اضافه کرد: دین و دنیا هر دو را خداوند عطا می فرماید، اما تو را به عنوان یکی از راه های کسب دنیا انتخاب کردم تا هم احتیاجات دنیایی خودم را رفع کنم و هم از این طریق به تو خیری برسد و با قرض دادن به من ثوابی برای آخرت خودت ذخیره کنی. اما بدان تا وقتی مال بی ارزش دنیا برایت مهم باشد و از آن دل نکنی، دین را به دست نمی آوری، زیرا برای اینکه خداوند از تو راضی باشد و دیندار واقعی شوی باید از دنیا بگذری. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهان همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه، چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که شما هم در شبکه‌های اجتماعی حال و احوال مهاجران را در گوشه و کنار دنیا می‌بینید، اگر در خاطرتان باشد در آخرهای سال گذشته میلادی نوار در شبکه‌های اجتماعی از کار و فعالیت مهاجران تاجیک در کره جنوبی پخش شده بود. در رابطه با کار و فعالیت مهاجران کاری تاجیک در کره جنوبی، سامانه آسیا پلوس مطلبی را آماده کرده است. گروه از مهاجران تاجیک در کره جنوبی کار و فعالیت میکنند، میگویند که کار و معاششان در آنجا بهتر از روسیه است. مهاجران تاجیک در کره جنوبی با جنگل روبی مشغولند. در ادامه صحبتشان در آن نوار میگویند روز تا $10 آمریکایی معاش میگیرند. در نواری که مهاجران از جای کار موقتیشان در یک جنگل پربرف کره پخش کردند، میگویند کارشان از ساعت 8 صبح شروع شده تا 5 بیگاه ادامه دارد. کار را برای آنها شرکت‌های مخصوص پیدا می‌کنند و هر صبح مهاجران از این مرکزها وابسته به فرمایش و کارهای گوناگون جلب می‌شوند. حق کار هم در پایان هر روز پرداخت می‌شده است. یکی از مهاجران تاجیک که 2 سال اخیر در کره کار می‌کرده است، می‌گوید کار کمتر مشکل است، خنک است، دیگر همش خوب است. کار در بیرون درآمد خوب داشته است. مهاجران تاجیک در کره میگویند در یک ماه $2,500 و بیشتر از آن دریافت میکنند. مؤلف نوار و همراهانش برخی 2 و برخی 5-6 سال پیش برای کار به کره سفر کردند. کره جنوبی کشور آسیایی دور از تاجیکستان طی 3 سال اخیر به مسیر نوی مهاجرت کاری برای تاجیکان تبدیل یافته است. بعد آغاز جنگ در روسیه و تحریم و افزایش فشارها به مهاجران، توجه کارجویان و بازار کار در این کشور هم بیشتر شده است. برخی با استفاده از شهروندی روسیه وارد کره شده اند. گروه دیگر با روادید سیاه و آموزشی و یا تاریخ شرکت ها برای کار به این کشور سفر می کنند. حمیده اسکندروا 5 سال باز در یک آشخانه در شهر چخانانی کره سرآشپز است. خوراک های ملی و معمولی این کشور را آموخته و آماده می کند. حمیده می گوید کار من در آشخانه است. نام این خوراک ما مادوم و پوکنپرک است. این یک نمود طعام با برگهای کنجد است. سفر و کار اینجا کمتر مشکل است ولی بعداً عادت میکنی. با گفته او درآمد زنها به فرق از مردان در کره جنوبی کمتر است. آنها از 1,000 تا 2,500 دلار درآمد دارند. اما کار زنان به فرق از مردان چندان سنگین نیست. آنها در کارخانه و زواد و مهمانخانه ها بیشتر کار میکرده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در آخرهای سال گذشته میلادی، مقامات تاجیکستان از ارسال نخستین گروه مهاجران رسمی برای کار موسمی به کره جنوبی خبر دادند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در اساس یک سازشنامه تقریباً 60 کشاورز را به سئول برای کار فرستاد. تاجیکانی که چندین سال است سمت مهاجرت را تغییر داده به این کشور می‌روند می‌گویند در مجموع شرایط کار و معاش در اینجا بهتر از روسیه است. احرارجان باقیف از جمله تاجیکان موفق در این کشور است. احرارجان باقیف گفت اینجا سیستم همین خیر است که بچه ها سحر می خیزند. بسموشی یا اداره های مخصوصی کار می روند. در آنجا سحر آدمان را جمع کرده، بعد بر رویه ها جدا کرده و کار می فرستند. آنهایی که سحر رفتند و کارهای مختلف مثل ساختمان، جنگل، کشاورزی یا پرنده پروری تقسیم شده و کار می روند. یعنی مثلا هر سحر خسته و کار می روند. نمی دانند که امروز به چی کار آنها را سفر بر می کنند. به کجای فرستند همانجا می روی. وی می گوید مهاجر در این کشور در اکثر حالت فقط وقتی به مشکل روبرو می شود که سفر و کارش غیر رسمی باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. با باور برخی از تحلیلگران تاجیک، بازار مهنت روسیه در 5-7 سال آینده به تدریج نفوذش را از دست می دهد. رحمان اولماسوف، تحلیلگر مسائل مهاجرت می گوید بازار کره از روسیه فرق زیاد دارد. رحمان اولماسوف افزود با مهاجران مناسبت خوب است. در وقتش معاششان را می گیرند. آنها را در کوچه پلیس عذاب نمی دهد. طبق شرطنامه ساعت کاری که در شرطنامه است اجرا می کنند. اگر از 6 یا 8 ساعت کاری بیشتر کار کنند درآمدی بیشتر می گیرند. اما برای کارجویان تاجیک دسترس کردن روادید سفر به کره جنوبی مشکل است. اکثرا به آنها ویزای 6 ماهه داده می شود. به این دلیل هم مهاجران زیاد در این کشور غیر رسمی کار و زندگی می کنند. تاجیکستان با کره جنوبی حالا سازشنامه برای کار طولانی مهاجران را ندارد. رحمان اولماسوف، تحلیلگر مسائل مهاجرت می گوید از طرف حکومت ما پیشنهاد شده است و این قرارداد را پارلمان کره باید تصدیق کند. این حالا در عرفه محاکمه است. شاید در آینده نزدیک حل خود را یابد. اگر تصدیق شود، شهروندان ما می توانند آنجا طولانی بمانند و کار و فعالیت نمایند. در صورت تصویب شدن این سازشنامه، به گفته کارشناس، راه مهاجران کاری تاجیک به کره جنوبی آسان و هموار و وابستگی از بازار کار روسیه کمتر خواهد شد. طبق حساب‌های گوناگون، بیش از 5000 مهاجر تاجیک در کره جنوبی کار و فعالیت می‌کنند. برخی در شرکت‌های معروف چون سامسونگ و هوندای هم کار پیدا کرده‌اند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
غمگین مشو مسافر، این زندگی همین است. یک لحظه غرق شادی، یک لحظه اش هزین است. یک لحظه غرق شادی، یک لحظه اش هزین است. راهی سفر گرفتی، بگذار غصه ها را. راهی سفر گرفتی، بگذار غصه ها را. قسمت نداد آسان یک پرنانی ما را. قسمت نداد آسان یک پرنانی ما را. گذرد جدایی، پیوند زنده باشد. میگذرد جدایی، پیوند زنده باشد. تا با دعای مادر فرزند زنده باشد. تا با دعای مادر فرزند زنده باشد. غمگین مشو مسافر، زندگی همین است. یک لحظه غرق شادی، یک لحظه اش هزین است. یک لحظه غرق شادی، یک لحظه اش هزین است. چند روی عالم میدان دل کشاییست. هر چند روی عالم میدان دل کشاییست. بر جان خسته ما خاک وطن دواییست. بر جان خسته ما خاک وطن دواییست. غمگین مشو مسافر، زندگی همین است.
صد لحظه غرق شادی، یک لحظه اش هزینه است، یک لحظه غرق شادی، یک لحظه اش هزینه است.
دوستانی گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبری از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. فیلمبرداری مجموعه جامی و نوای در تاجیکستان و ازبکستان. فیلمبرداری مجموعه جامی و نوای در نیمه دوم سال جاری آغاز می شود. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، نیمه دوم سال 2023 فیلمبرداری مجموعه جامی و نوای آغاز خواهد شد. این مطلب در نشست مجازی نمایندگان مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و آژانس ملی ازبکینا اعلام شد. در این نشست در خصوص موضوعات نهایی تدوین فیلمنامه، کارگردانی، هزینه های تهیه فیلم و شروع فیلمبرداری تبادل نظر شد. در سفر رسمی 10 یونی سال 2021 شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان تهیه فیلم جامی و نوایی توافق شد. موضوع فیلم جامی و نوایی دوستی نوردین عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی است. تأکید رئیس جمهور ازبکستان بر لزوم ترویج آموزش های دینی و مبارزه با خشونت. رئیس جمهور ازبکستان در دیدار شخصیت های دینی این کشور بر لزوم ترویج آموزش های دینی و مبارزه با خشونت تأکید کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با شخصیت های دینی و اساتید این کشور گفت باید با خشونت از طریق روشنگری و تکیه بر میراث بزرگ دینی و علمی مبارزه کرد و برای این امر باید آموزش دینی را با عمل همراه کنیم. شوکت میرزیایف افزود در سالهای اخیر زمینه دینی و مراکز علمی متعدد در ازبکستان سازماندهی شده است. رئیس جمهور ازبکستان همچنین در بخش دیگری از برنامه‌های سفر به ولایت بخارا دستور بهره برداری بیشتر از انرژی نو و کارگیری فناوری‌های صرفه‌جویی آب، تصمیمات نوآوری در فعالیت بنگاه‌ها را در این ولایت صادر کرد. بشار اسد در دیدار با سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت رشد روابط با تاجیکستان را مهم دانست. روزنامه الوطنی نوشت زبیدالله زبیدزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت و نماینده ویژه امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیام تسلیت و حمایت وی را با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تحویل داد. با گزارش اسنا، اسد در دیدار با زبیدزاده گفت حمایت دولت و ملت تاجیکستان از سوریه در این مصیبت موجب آرامش خاطرات ملت این کشور خواهد شد. بشار اسد افزود رشد روابط دو جانبه بر اساس منافع مشترک بسیار اهمیت دارد. زبیدزاده هم گفت هدف از این سفر تأکید بر حمایت تاجیکستان از سوریه و آمادگی برای ارائه هر گونه کمک به ملت سوریه است. چرا که در چنین فاجعه کشورها و ملت‌های جهان باید پشت هم باشند. زبیدزاده افزود اطمینان دارم که ملت سوریه همون طوری که با تروریسم در کشورش مقابله کرد این مصیبت را هم با استوار پشت سر می‌گذارد. زبیدزاده گفت کشورش خواهان رشد روابط دوستانه است و امنیت و ثبات سوریه برای امنیت و ثبات خاورمیانه مهم است. پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه برگزار می شود. چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در سال 2022 در قرقیزستان برگزار شد. پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و نشست نوبتی شورای سران کشورهای مؤسس صندوق بین المللی دریای آرال در ماه سپتامبر سال جاری در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. با گزارش خبر چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در 21 ایول سال 2022 در شهر چالپون اتا واقع در جمهوری قرقیزستان برگزار شد. در این جلسه موضوعات تقویت همکاری ها در زمینه های واکنش مشترک و چالش ها و تهدیدهای مدرن امنیتی منطقه، چشمانداز گسترش همکاری های منطقه‌ای با منظور تضمین رشد پایدار اقتصادی و تداوم تبادلات فعال فرهنگی و بشردوستانه بین کشورهای آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مصوبات نهایی در حاشیه این نشست امضا شد. با ویژه سران کشورهای آسیای مرکزی بیانیه مشترک را امضا کردند. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان پرداخته می شود. با رویدادهای اخیر در جمهوری آذربایجان از جمله تشدید دستگیری مخالفان و مانع شدن از برگزاری تظاهرات ضد دولتی نیروهای غربگرا، چنین به نظر می رسد که علاوه بر مردم مسلمان جمهوری آذربایجان، دولت‌های به اصطلاح حامی الهام علیف نیز از سیاست‌های این سیاستمدار نامتوازن و تنگ آمدند. حضور و مشارکت فعالان سیاسی موسوم به غربگرا در تظاهرات ضد دولتی در باکو را باید به معنای تقویت حضور دولت‌های غربی در عرصه‌های سیاسی و حزبی جمهوری آذربایجان قلمداد کرد. دولت‌های غربی هرگاه در پی دریافت امتیاز از مقامات باکو بودند و یا اینکه سیاست‌های تغییر حکومت را در جمهوری آذربایجان پیگیری می‌کردند، با تحریک مخالفان به برگزاری تظاهرات ضد دولت توانستند اهداف و خواسته های خود را به پیش ببرند. این در حالی است که رئیس جمهور آذربایجان با منظور خوشخدمتی به صهیونیسم بین المللی و جریان خطرناک تورگرایی، مهمترین و مؤثرترین متحد راهبردی مردم مسلمان شمال عرس یعنی ایران را به شدت ناراضی کرده است. مقامات باکو زمان ایران را به همکاری با ارمنستان برای تولید و صادرات مواد مخدر در سرزمین های جمهوری آذربایجان متهم کردند، اکنون به توصیه بیگانگان ایران را به تروریسم متهم می کنند. در طول چند سال گذشته طرح اتهامات واهی و نادرست رئیس جمهوری آذربایجان همواره به معضلی برای گسترش روابط تهران و باکو تبدیل شد و مانع تقویت همکاری های تهران و باکو بوده است. چونین به نظر می رسد که عمر حاکمیت علیه ها با اتخاذ سیاست های بگانه پرستی و حذف مردم از تصمیم گیری های اساسی کشور به سر آمده است. در همین ارتباط منابع رسانه ها از دستگیری مخالفان دولت الهام علیه در باکو خبر می دهند. در همین ارتباط پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان ضمن متفرق کردن معترضیان به سیاست‌های دولتی باکو، تعداد از هواداران بختیار حاجیو، فعال اجتماعی سرشناس و مخالف دولت الهام علیه را دستگیر کردند. پلیس باکو همچنین دو نفر از اعضای جنبش دموکراتی 1918 را دستگیر و سه فعال دیگر را به دلیل برگزاری تظاهرات بازداشت کرد. تظاهرات کنندگان خواستار آزادی بختیار حاجیو شدند که در زندان اعتصاب غذا کرده است. بختیار حاجیو از ماه دکبر گذشته زندانی شد و مدت هاست که در اعتصاب غذا به سر می برد. در جریان تظاهرات دو روز گذشته منابع آگاه تأکید کردند که بختیار حاجیو اعتصاب غذای خود را تشدید کرده است. منابع خبری گزارش می دهند بختیار حاجیه پیشتر مقالاتی در انتقاد از بی‌قانونی و فقدان آزادی سیاسی در جمهوری آذربایجان نوشت و در مقالات خود تأکید کرده است که در حکومت علیه‌ها دولت نظامی قانونی وجود ندارد. طرح موضوع اداره جمهوری آذربایجان توسط جنایتکاران و سازماندهندگان مافیا موضوع جدید نیست. سالهاست که صاحب نظران سیاسی و امنیتی بر این موضوع تأکید کرد و خواستار حذف افراد جنایتکار و سوی پیشینه مشخص در رأس حکومت باکو شدند. با عنوان مثال علاوه بر بختیار حاجیف، ارسون اوروجلو تحلیلگر مسائل امنیتی و سیاسی جمهوری آذربایجان نیز اخیراً به این حقیقت اذعان کرده است که کشور توسط تعداد جنایتکار اداره می شود. به هر حال باید گفت این نخستین بار نیست که پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان با خشونت ضد مخالفان سیاست های الهام علیه و سرکوب آنها اقدام می کنند. از سال 2003 میلادی که موضوع نخست وزیری الهام علیه و جانشینی برای پدرش حیدر علیه در رأس حاکمیت باکو دستور کار قرار گرفت، نیروهای امنیتی باکو همواره سرکوب مخالفان را در اولویت داشتند. در عین حال در طول نزدیک به دو دهه گذشته همواره بر میزان سرکوب و خشونت ضد مخالفان دولت الهام علیه افزوده شده است. رئیس جمهور آذربایجان پس از پیروزی بر ارمنستان با کمک های روسیه و حمایت های مردم مسلمان عرز اعلان کرده است که با کمک های رژیم نجات پرست صهیونیست و یک کشور مخالف ارمنستان در منطقه در جنگ دوم قره‌باغ و پیروزی رسیده است. پس از طرح این ادعای واهی و نادرست، رئیس جمهور ماجراجوی حاکم بر باکو و خصومت با ایران دامن زد و تلاش کرد در جهت منافع بیگانگان ضد ایران موضع‌گیری کند. در عرصه های داخلی نیز اعمال فشار ضد مخالفان در دستور کار قرار گرفته است. تشدید خشونت باکو ضد مخالفان به معنای آن است که رئیس جمهور آذربایجان هیچ گونه مخالفتی را در داخل تحمل نمی کند. این در حالی است که به نظر می رسد رئیس جمهور آذربایجان پایگاه های مردمی خود را در داخل از دست داده است. به همین دلیل با واگذاری اداره های امور کشور به بیگانگان و تعیین حاکمیت نظامی بر جمهوری آذربایجان وضعیت حاکمیت خانوادگی علیه ها را به مخاطره انداخته است. کمتر از دو ماه پس از طرح شکایت ارمنستان از جمهوری آذربایجان مبنی بر مسدودسازی دالان لاچین، دیوان بین المللی دادگستری با صدور فرمان و بازگشایی فوری این دالان استراتژیکی رأی داده است. دیوان بین المللی دادگستری در رأی نوی خود درباره کریدور لاچین تأکید کرد دولت جمهوری آذربایجان باید اقدامات به منظور اطمینان از حرکت بدون مانع افراد، وسایل نقلیه و محموله ها در هر دو جهت کریدور لاچین اتخاذ کند. در حقیقت باید گفت عالی ترین دادگاه سازمان بین المللی و دولت الهام علیه دستور داده است تا موانع موجود در تنها جاده ارتباطی میان ارمنستان و منطقه قره‌باغ کوهستانی را که به تنش های جدید میان دو کشور دامن زده است از میان بردارد. بدیهی است که اقدامات دولت الهام علیه برای مسدودسازی دالان لاچین به منظور کسب درآمد خانوادگی و مساعدت با یک شرکت انگلیسی در دستور کار قرار گرفت، اما به زیان آینده جغرافیای جمهوری آذربایجان تمام خواهد شد، زیرا دولت الهام علیه با این اقدام نابجا به همه دنیا پیام خصومت با ارمنی ها داده است. در واقع ارمنی ها با این روند می توانند حقوق خود را از کشورهای جهان مطالبه کنند. حق تعیین سرنوشت که از مطالبات ارمنی ها است که به نظر می رسد با اقدام اخیر باکو در قطع گاز مردم قره‌باغ در فصل سرما و ممانعت از تردد ارمنی های قره‌باغ به ارمنستان در آینده نه چندان دور محقق خواهد شد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است، بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. سلام و درود خدمت شما یارانی همراه و دوستان شنونده. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم حضور شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم شما هم تا پایانی این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 37، ضرورت ترک آداب جاهلی. هنگامی که امام علی علیه السلام عازمشان بود، دهقانان شهری انبار به دیدارش آمدند. از اسبها پیاده شدند و پیشاپیش او دویدند. پرسید: این چی کار است که میکنید؟ گفتند: این عادت ماست و در بزرگداشت فرمان روایانمان. امام علیه السلام فرمود: این کار است که امیرانتان از آن سود نبرده اند و شما خود را در زندگی خود به مشقت می افکنید و در آخرت به بدبختی گرفتار می آید. چیزی آنبار است مشقتی که در پی آن عذاب باشد و چی سودمند است آسودگی همراه با امینی از عذاب خدا. در زمانهای گذشته معمول بود که اهل یک کشور یا اهل یک شهر برای تعظیم امرا و سلاطین اعمال انجام دادند که نشانه نهایت ذلت بود. هنگامی که امام علی علیه السلام عازمشان بود، مردم شهرهایی که در مسیر سپاه اسلام قرار داشتند از امیرالمؤمنین و لشکریانش استقبال می‌کردند. مردم شهری انبار نیز در همین مسیر به شیوه دیرینه خود عمل کردند. با ورود امام و یارانش به شهر، آنان از اسبان خود پیاده شده و پیشاپیش امام و سپاهیانش دویدند. صحنه زشتی که یادآور ذلت پذیری مردم و سوء استفاده خودکامگان بود پدیدار شد. امام علی علیه السلام از دیدن این سنت غلط که بدور از شأن و شخصیت و کرامت انسانی بود فرمود: این چی کاری است که انجام می دهید؟ برخی از آنان به دفاع از عملی خود پرداختند و گفتند: ما بدین وسیله حاکمان خیش را گرامی می داریم و برای آنان ابراز احساسات می کنیم. امام که روحیه تملق پذیری در او راه نداشت و در تشکیلات حکومتیش جای برای چاپلوسان و فرصت طلبانی عرصه سیاست به چشم نمی خورد، آنها را از این کار به سه دلیل برحذر داشت. نخست اینکه حکام هیچ گونه نفعی عاقلانه از این کار نمی بردن، بلکه ممکن است باعث غرور و کبر آنها شود و شخصیت خود را گم کنند. دیگر اینکه زحمت فوق‌العاده بر دوش توده‌های مردم می‌افتد و گاه ممکن است در چنین شرایط افراد ضعیف زیر دست و پا بمانند. سوم اینکه این عمل ناصالح مایه گرفتاری در آخرت می‌شود، زیرا نوع شرک محسوب می‌شود. همراهان گرامی، وقتتان بخیر باشد. برنامه ما همچنان ادامه دارد. در همین جا بر سخنانی کارشناسی برنامه گوش می دهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. حکمت 37 نهج البلاغه سخنی است که حضرت امیر با دهاقین انبار دارند و انتقاد اون حضرت از یک رفتار غیر معقول و غیر مفید که مردم شهر انبار عراق در زمان خلافت اون حضرت انجام دادن. حضرت امیر علیه السلام در مسیر سفر به شام در جنگ صفین به شهر انبار رسید. انبار در غرب عراق هست، غرب کربلا و کوفه، به سمت سوریه و اردن که الان هم استان الانبار عراق درگیر برخی از جنگ ها و عملیات نظامی است. مردم اون منطقه که به استقبال اومده بودن همه پیاده شدند و دوان دوان در جلوی حضرت و در رکاب او می دویدن و با زحمت و سرعت خودشون رو به این شکل در این پیاده روی مشارکت داشتن. متن کلام اینه که قال علیه السلام، حضرت فرمود: وقد لقیه عند مسیره الى شام دهاقین الانبار. حضرت این سخن رو وقتی فرمودن که در مسیری که به شام می رفتن دهقانهای انبار اون حضرت رو ملاقات کردند و ترجلو له، پیاده شدند و اشتدو بین یدک، با زحمت و سرعت جلوی حضرت دوان دوان راه می رفتند. دهاقین جمع دهقانه، کسایی که کار زراعت و املاک داشتند، نه کشاورز معمولی بلکه بزرگ کشاورزان، کت خداها، مالکین بزرگ. در تاریخ نقش شده که همراهشان مرکب‌هایی رو هم برای هدیه به حضرت آورده بودند. به هر حال خلیفه مسلمین هست و پیشکش به حکومت و همچنین قضا و علوفه آورده بودند. قضا برای سربازان حضرت، علوفه برای مرکب‌ها و اسبای سپاه علی علیه السلام و مرکب‌هایی هم برای پیشکش کردن. این روش نوعی احترام به حاکمان و دولت مردان بود که میان اونها رسم بود. حضرت فرمود: فقال ما هذا الذي صنعتموه. این کاری که انجام دادید این یعنی چی؟ معنای این کار شما چی بود؟ فقالوا، جواب دادن که خلق منا نعظم بهی امراءنا. این اخلاق و روش و عادتی است که به این وسیله ما امرا و حاکمان خودمون رو تعظیم و تکریم میکنیم. ف فقال علیه السلام والله ما ینتفع به هذا امراکم، به خدا قسم امیران شما، حاکمان شما از این روش و رفتار شما سودی نمیبرند. البته هر جا و هر منطقه و قوم ممکن آداب و رسومی در احترام بزرگان و امیران داشته باشند و اینکه چطور حاکمان رو تحویل میگیرن و احترام میکنن آداب خاصی داشته باشن که حالا یا ممکنه غلط باشه یا صحیح یا معقول یا غیر معقول. حضرت امیر به عنوان تصحیح رفتارهای غلط و توجه دادن آنها به نامفهوم بودن این حرکت که پیشاپیش امیران پیاده با زحمت بدو که ما میخوایم امیران رو مورد تکریم قرار بدیم و اینکه این کار بی خاصیت هست، بیاناتی داشتن که اصل حکمت در واقع بیان همین سخنان حضرت امیر علیه السلام است که خدمت شما عزیزان توضیح میدم.
بیا اقتدا کن به ماهی که شب چراغ شب تار مردم میشه، به ابری که برکت گریه هاش دل سفره هم رنگ گندم میشه. یکی از شب کوچه ها میگذره که عطرش پر از حس آرامشه.
البته باید توجه داشت که هدف از این سخنان این نیست که مردم بزرگان را احترام نکنند، بلکه منظور این است که احتراماتی که نسبت به شاهان و مانند آنها داشتند و نشانه ذلت و بدبختی احترام کنندگان بوده است و مایه غرور و نخوت احترام شدگان ترک شود، وگرنه پاسداش و حفظ حرمت انسانی در هر شرایط و وضعیتی که باشند وظیفه همگان است. خوب یاران همراه، در همین جا برنامه راه روشن به پایان میرسد و تشکر میکنیم از شما که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید و از خداوند برای شما سلامتی و آرزوی خوشبختی خواهانم. تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. شرکت تولیدی صنعتی سامانه‌های نوین افرا از بزرگترین شاخه‌های تولیدی گروه افرا فعالیت خود را از سال 1389 به صورت محدود و آزمایشی در زمینه ساخت انواع عایق‌های مورد استفاده در صنعت برق آغاز کرد و توانست از اواسط سال 1390 به تولید انبوه انواع مقره‌های سیلیکونی کامپوزیتی دست یابد. محصولات این شرکت با نام تجاری ولتاژ به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های انواع مقره های فشار قوی و فشار متوسط سیلیکونی در پروفایل های متنوع با دامنه ولتاژ 20 الی 700 کیلوولت، انواع اسپیسر های خطوط، انواع مقره های راه آهن، همچنین انواع مقره های جمپر و فیوز کات آوت برای خطوط فشار قوی و فشار متوسط در ایران و خاورمیانه شناخته شده است. این شرکت که سایت های اصلی آن در منطقه فیشه اقتصادی شیراز واقع شده است، تنها تولید کننده انواع عایق‌های الکتریکی و مقره است که توانسته است با استقرار فناوری‌های پیشرفته به تولید داخلی تمامی مواد اولیه مورد استفاده در ساخت مقره‌های خود دست یابد. در همین راستا این شرکت پس از دریافت تاییدیه شورای ارزیابی توانیر عنوان شرکت دانش بنیان را اخذ نموده و دو سال پیاپی به عنوان واحد نمونه صنعتی سالهای 94 و 95 نیز معرفی گردیده است. در این میان شرکت عایق‌های الکتریک نوین افرا، یکی دیگر از شاخه‌های مجموعه افرا، عنوان دانش بنیان نوپا را به دلیل معرفی یک عایق جدید کامپوزیتی به صنعت برق کسب نموده است. کالاهای تولیدی سامانه‌های نوین افرا که همکنون بزرگترین تامین کننده ایرانی انواع مقره‌های سیلیکونی در بازار ایران است، دارای ارزش افزوده داخلی بیش از 93% می باشد که با استانداردهای کمی و کیفی بین المللی مربوطه کاملا منطبق بوده و با قیمت رقابتی به بازار عرضه می گردند. این شرکت توانسته است در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. شرکت سامانه‌های نوین افرا در راستای حصول اطمینان از سیستم مدیریت کیفیت و همچنین پایبندی به سیستم مدیریت محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای اقدام به استقرار سیستم مدیریت یک پارچه نموده است. همچنین این شرکت در راستای توسعه طراحی‌های جدید خود اقدام به ثبت اختراع مقره دوکاره انتهایی و مقره قطع کننده نموده است. در راستای ارائه طرح‌های جدید به مشتریان نیز 4 نمونه از محصولات در قالب طرح صنعتی به ثبت رسیدند. این شرکت همواره در نمایشگاه‌های بین المللی و داخلی حضور فعال داشته است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام خانوم ها و آقایان، بسیار خوشحالیم که برنامه تلنگر فرصتی رو برای ما مهیا کرد تا از شبکه رادیوی ایران در خدمت شما عزیزان باشیم. از اینکه دقایق پیش رو با ما هستید بسیار سپاسگزاریم. خدا رو شکر استانداردهایی که باید در صنعت ساختمانسازی رعایت بشه نگاه ویژه‌ای به انرژی داشته و همین موضوع کمک کرده که در فصل سرما صرفه‌جویی خوبی صورت بگیره و لازمه ساختمان‌های قدیمی هم خودشون رو به این مباحث و استانداردها نزدیک کنن. با ما همراه باشید. بعضی افراد که در منزلشون چند اتاق دارن میتونن برای کم کردن اتلاف انرژی مثلا در فصلی مثل زمستان که برودت هوا زیاده از یکی دو اتاق اصلا استفاده نکنن و در اونها رو اگه لازم ندارن ببندن و تو یه اتاق یا دو اتاق از انرژی گاز استفاده کنن. اینطوری هم منزلشون همیشه گرم میمونه و همین که لازم نیست انرژی گاز تمام اتاقها رو گرم نگه داره. مثلا اگه اتاقی دارید که بلا استفاده است یا فقط روزها بچه ها بهش سر می زنن، شب در اون رو ببندید و همه تو یه اتاق یا دو اتاق بخوابید. و در روز که هوا روشنه و انرژی کمتری می طلبه به اتاقها سر بزنید و دیگه تو اون اتاقها وسیله گرمایشی روشن نکنید. بعضی از خونه ها اتاقهای کوچیکی به نام خرپشته دارن یا اتاقهای کوچیک شیروانی که از اونجا منافذ پنجره باز یا شکسته باعث میشه انرژی زیاد گرمایشی هدر بره. این موارد رو اگه در منزل دارین لطفاً پنجره هاشو تعویض کنید یا عایق کاری کنید. ما همیشه مشتاق شنیدن نظر شما بزرگواران هستیم. با همین هدف همکار گزارشگر ما در کنار شماست.
جناب جاودی، با توجه به اینکه در فصل سرما هستیم میخوام از شما بپرسم در محیط کار و منزل چطور از انرژی گاز بهینه مصرف میکنی؟
خدمتتون عرض کنم من که بازنشسته هستم در محیط کاری نیستم که بخوام صرفه جویی داشته باشم، ولی در منزل حتی اکثر صرفه جویی رو میکنم به این صورت که طی روز 4 تا رادیاتور که در منزل هست 2 تاشو